تو 1000 شب پادشاهی کردی ضحاک، اینک شب 1001.
سلام، من آنا هوشیدری فرد هستم و اینجام تا براتون از 1001 شب بگم. ما تصمیم داریم هر هفته اول بخشای از قصه رو جلو ببریم و بعد از اون یکم بیشتر درباره 1001 شب حرف بزنیم، که البته توصیه میکنم بخش دوم رو سرسری نگیرید، چه بسا حرفهای ما قصه های شهرزاد رو براتون جذاب تر کنه. پس با ما همراه باشید. اگه یادتون باشه تو قصه های هفته قبل شهرزاد داشت برای شهریار قصه بازرگانی رو میگفت که عفریتی میخواست اون رو بکشه و 3 مرد که نظارگر این ماجرا بودن هر کدوم تلاش کردند با تعریف کردن ماجرای زندگیشون و به هیجان آوردن عفریت بازرگان رو نجات بدن. ماجرای پیر سوم و قاطرش هم اینجوری بود که وقتی اون بعد از 1 سال سفر به خونش برمیگرده زنش رو با غلام سیاهی در بستر میبینه. زن بلافاصله وردی به پیاله آب میخونه و میپاشه به مرد و اون رو تبدیل به سگ میکنه. اما یکم بعدتر دختر قصابی که سگ به اون پناه برده بود دقیقاً با همون روش مرد رو به کالبد خودش برمیگردونه. باقی آب جادویش رو هم به مرد میده و مرد اینطوری زنش رو تبدیل به قاطر میکنه. همین قصه نجات بخش 1/3 باقی مونده از جون بازرگان میشه. اینجا پایان شب دوم هم هست. اما از شب سوم قصه های شهرزاد یکم پیچ و پیچ میشه. اینجوری که برای شهریار قصه ماهیگیری رو تعریف میکنه که روزی 4 بار بیشتر دام به دریا نمینداخته و یک روز بعد از 3 تلاش ناموفق که چیزی جز یه خر مرده، کوزه پر از ریگ و گل و مشتی سفال و شیشه شکسته نصیبش نشده، در بار 4 یه خمره رویین مهرموم شده در میاره که نشونه سلیمان نبی هم روش حک شده بوده. پس با شوق و ذوق خمره رو باز میکنه و از شانسش یه عفریت دود میکنه و بیرون میاد و سر به آسمون میذاره و بعد برای ماهیگیر تعریف میکنه که اثر نافرمانی سلیمانه که تو این خمره گرفتار بوده و حالا میخواد انتقام تمام این سالها رو با کشتن اون بگیره. ماهیگیر اول تلاش میکنه با زاری و التماس خودش رو نجات بده که جواب نمیگیره. پس عقل آدمیزادیش رو به کار میندازه و میگه تو اصلا چجوری تو این کوزه جا شده بودی؟ به اینجا که میرسیم شهرزاد باقی ماجرا رو میذاره برای فردا شب. در قصه شب 4 عفریت فریب ماهیگیر رو میخوره و توی کوزه میره تا ثابت کنه اون تو جاش میشه. اما بلافاصله ماهیگیر در کوزه رو میبنده و عفریت بازگیر میفته. ماهیگیر میخواد خمره رو بندازه تو دریا که این بار عفریت به ناله و خواهش میفته. حالا تو این هاگیر واگیر ماهیگیر به عفریت میگه کاری که تو با منی که نجاتت دادم کردی مثل کاریه که ملک یونان با حکیم رویان کرده و بعد شروع میکنه به تعریف قصه اون دوتا. در واقع ماهیگیر قصه شهرزاد خودش شروع میکنه به قصه گفتن. ملک یونان پادشاه رویان مبتلا به پیسیه که اطبا از درمانش عاجزن، تا اینکه حکیمی به اسم حکیم رویان به شهر میاد و در صدد معالجت ملک برمیاد. اما برای این کار به روش های رایجی مثل خوروندن جوشونده متوسل نمیشه، بلکه چوب چوگانی رو به دست پادشاه میده و اون رو به میدون بازی میفرسته و تاکید میکنه که جوری بزنه که به عرق کردن بیفته. بعد هم پادشاه رو به حمام میفرسته و بهش میگه باید یکم بخوابه. وقتی پادشاه از خواب بلند میشه میبینه خوب شده و به همین دلیل روز بعد که حکیم به دربار میاد تحویلش میگیره و کلی پاداش میده بهش. این ماجرا روز بعدم تکرار میشه و همین حسادت وزیر بخیل و قلقلک میده. خلاصه وزیر میخواد زیراب حکیمو بزنه که پادشاه عصبانی میشه و میگه من اگه فریب تو رو بخورم مثل ملک سندباد پشیمون میشم. دیدید چی شد؟ پادشاه قصه ماهیگیر قصه شهرزاد حالا میخواد قصه بگه. وقتی میگم پیچ و پیچ منظورم همینه. بشنویم ادامه 1001 شب رو با صدای مریم قاضی نظام که شهرزاد قصه گوی ماست.
حکایت ملک سندباد. شهرزاد گفت: ای ملک جوانبخت. وزیر گفت: چون است حکایت ملک سندباد؟ گفت: شنیدم که ملکی از ملوک پارس همیشه به نخجیر رفتی و تفرج دوست داشتی و شاهینی داشت که دست پرورد بود و شب و روز آن را از خود دور نکردی و تاسکی زرین از برای آن شاهین ساخته و در گردنش آویخته بود که هنگام تشنگی آب از آن تاسک می‌خورد. روزی ملک شاهین به دست گرفته با غلامان به نخجیرگاه شد و دام بگستردند. غزالی به دام افتاد. ملک گفت: هر کسی که غزال از پیش او رد شود بخواهم کشت. سپاهیان به غزال گرد آمدند. غزال به سوی ملک بیامد و از بالای سر ملک بجست. غلامان به یکدیگر نگاه کردند. ملک با وزیر گفت: چه میگویند؟ گفت: ای ملک، تو گفته بودی که غزال از پیش هر کس به جهت او را بکشی. اکنون غزال از پیش تو جسته. ملک گفت: از پی غزال خواهم رفت تا آن را به دست آورم. پس ملک از پی غزال بتاخت و شاهین بر سر غزال نشسته به چشمانش همی زد تا آنکه غزال کور گشت و گریختن نتوانست. آنگاه ملک رسیده غزال را زپ کرد و از فتراکش بیاویخت، ولکن بسیار تشنه شد. به سایه درختی آمده دید که آبی قطره قطره از درخت همی چکد. تاس را از گردن شاهین بگرفت، پر از آب کرده خواست بخورد. شاهین پری بر تاسک زد و آب بریخت. ملک دوباره تاس پر از آب کرد، چنان یافت که شاهین تشنه است، آب به پیش شاهین گذاشت. شاهین پر بر تاسک زده آب بریخت. ملک باز آن را پر از آب کرده به پیش اسب گذاشت. شاهین پر زده آب بریخت. ملک در خشم شد و گفت: نه خود آب خوردی و نه من و نه اسب را گذاشتی که آب بخورد. پس تیغ برکشیده پرهای شاهین را بینداخت. شاهین به اشارت بر ملک بنمود که بر فراز درخت نگاه کند. ملک به فراز درخت نگاه کرده ماری دید که زهر از آن مار قطره قطره می چکید. آنگاه از بریدن پرهای شاهین پشیمان گشته و شاهین به دست گرفته به مقر خود بازگشت. غزال را به خوانسالار سپرده خود بر تخت نشست و شاهین در دست داشت. پس شاهین فریادی برکشیده بمرد. ملک پشیمان و محزون شد. چون ملک یونان حکایت بدانجا رسانید، وزیر گفت: ای ملک، اگر نصیحت به پذیری برهی وگرنه هلاک شوی. چنان که وزیر به پسر پادشاه حیلت کرده خود هلاک شد. ملک گفت: کدام است آن حکایت؟
بذارید یه خاطره از خودم براتون تعریف کنم. یادم چند سال پیش تو نطنز از شهرهای استان اصفهان یه حالت بقعه‌مانندی روی کوه نظر ما رو به خودش جلب کرد و از آقا سعید که حکم راهنمامونو داشت پرسیدیم اون چیه. آقا سعید توضیح داد که مقبره‌ایه برای باز شکاری شاه عباس صفوی که جون شاه رو نجات داده و بعد هم قصهش رو تعریف کرد. قصه دقیقاً همین داستان شاهین و ملک سندباد بود که شما هم الان شنیدید. در واقع میخوام بگم هزار یک شب و داستانهاش به قدری با زندگی مردم شهر و روستا عجین شدن که حتی بعضی واقعیت‌های موجود مثل همین گنبد باز نطنز رو به روایت‌های شبیه به قصه های هزار و یک شب نسبت میدن، حتی بدون اینکه بدونن اصل داستان از کجاست. البته از اون طرفم داستان‌های هزار و یک شب ریشه‌هایی تو واقعیت تاریخی دارن، شده در حد اسم یک شخصیت یا یک مکان. به نظر من که یکی از بزرگترین جذابیت‌های این کتاب همین آمیختگی واقعیت و خیاله. حالا بریم و بشنویم این وزیر بخیل چه قصه‌ای برای ملک یونان تعریف می‌کنه.
حکایت وزیر و پسر پادشاه. وزیر گفت: شنیدم که ملکی از ملوک پسری داشت. پسر خواست که به نخجیر شود. ملک وزیر را با او بفرستاد. ایشان شکار همی کردند تا اینکه به غزالی برسیدند. وزیر گفت: این غزال را بگیر. ملک زاده اسب بتاخت. او و غزال از دیده سپاهیان ناپدید شدند. ملک زاده در بیابان به حیرت اندر بود. نمی دانست کجا رود. آنگاه دختری بدید گریان. با او گفت: کیستی و از بحر چه گریانی؟ دختر گفت: من دختر ملک هند بودم. سوار گشته به نخجیر شدم. مرا خواب در رو بود. از اسب به زیر افتادم و راه به جایی ندانستم. ملک زاده به دو رحمت آورد و او را برداشته به خانه زین گذاشت و همی رفت تا به جزیره‌ای برسید. دختر از ملک زاده درخواست کرد که او را از زین فرود آورد. چون فرود آورد دید که قولیست بد شکل و مهیب و فرزندان خود را پیش خود می خواند و می گوید که آدمی فربه از بحر خوردن آوردم. ملک زاده چون این بشنید دل به مرگ نهاد و از بیم جان بر خود بلرزید. قول گفت: چرا ترسانی؟ آخر نه تو ملک زاده ای؟ چرا به مال پدر از چنگ دشمن به در نمی روی؟ ملک زاده گفت: دشمن از من جان همی خواهد نظر. قول گفت: چرا پناه از خدا نمی خواهی؟ ملک زاده سر به آسمان کرده گفت: امن یجیب المضطر اذا دعا اصرفه انی انک علی ما تشاء قدیر. قول چون این بشنید از ملک زاده به کناری رفت. ملک زاده به پیش پدر بازگشت و حدیث وزیر با پدر بیان کرد. تو نیز ای ملک، اگر به گفته حکیم رویان دل بنهی، در کشتن تو تدبیری کند و به زودی کشته شوی، چنان که در بهبودی تو تدبیر کرد. ملک یونان گفت: راست گفتی که او چنان که به آسانی مرا از برس خلاص کرد، تواند که دست گلی به من دهد که من آن را بوییده هلاک شوم. اکنون بازگوی که رأی صواب کدام است. وزیر گفت: او را بکش و از شر او به راحت اندر باش و پیش از آن که او با تو کید کند تو حیلت بر او تمام کن. در حال ملک یونان حکیم رویان را بخواست. حکیم رویان حاضر آمد و آستان ملک را بوسه داد و گفت: خدایگان جهانا، خدای یار تو باد، سعادت ابدی جفت روزگار تو باد، به هر کجا که زنی تیغ دست دست تو باد، به هر کجا که نهی پای کار کار تو باد. و باز برخاند: فخر کن بر همه شاهان که تو را شاید فخر، ناز کن بر همه میران که تو را زیبد ناز، گوی فتح و ظفر اندر خم چوگان تو باد، چون دل محمود اندر خم زلفین ناز. و باز گفت: اندیشه به رفتن سمندت ماند، آتش به سنان دیو بندت ماند، خورشید به همت بلندت ماند، پیچیدن افعی به کمندت ماند. چون حکیم رویان ابیات به انجام رسانید، ملک گفت: دانی که از بحر چه خواستمت؟ حکیم گفت: لا یعلم الغیب الا الله. ملک گفت: تو را از بحر کشتن آوردم. حکیم از این سخن در عجب شد و حیران مانده گفت: به کدام گناه مرا خواهی کشت؟ ملک گفت: تو جاسوسی و به قصد کشتن من آمده ای، پیش از آن که تو مرا بکشی من تو را بکشم. آنگاه ملک سیاف خواست و به کشتن حکیم اشارت فرمود. حکیم گفت: مرا مکش که خدا تو را نکشد. ملک گفت: تا تو را نکشم ایمن نتوانم زیست و همی ترسم که با اندک چیزی مرا بکشی، چنان که چوگان به دست من داده مرا از برس خلاص کردی. حکیم گفت: ای ملک، پاداش نیکویی من نه این است. ملک گفت: ناچار باید کشته شوی. حکیم رویان هلاک خیشتن یقین کرده محزون شد و بگریست و از نیکویی ها که با ملک کرده بود پشیمان گشت و گفت: قهد وفاست در بنه آخر و زمان، هانه حکیم پرده عزلت بساز هان، تو قافل و سپهر کشنده رقیب تو، فرزانه خفته و سگ دیوانه پاسبان. آنگاه سیاف پیش رفته، شمشیر برکشید و کشتن را دستوری خواست. حکیم رویان بگریست و با ملک گفت، ای بر سر خلق سایه عدل خدای، بخشودنیم بر من مسکین بخشای. پس از آن بگریست و گفت، ای ملک پاداش من نه این بود. تو مرا پاداش همی دهی چنان که نهنگ صیاد را. ملک گفت، چون است حکایت نهنگ با صیاد؟ حکیم گفت، ای ملک در زیر تیغ چگونه توانم حدیث گفت؟ تو از من درگذر و به قریبی من ببخشای که خدای تعالی بخشندگان ببخشاید. پس در آن هنگام یکی از خاصان پایه سریر ملک را بوسه داده گفت، ای ملک از او درگذر که ما گناهی از او ندیده ایم. ملک گفت، اگر من او را نکشم خود کشته شوم. از آنکه کسی که تواند چوگانی به دست من داده از ناخوشی برس نجاتم دهد، این نیز می تواند که دست گلی به من دهد که من او را بوییده هلاک شوم. مرا گمان این است که او جاسوسی است که به کشتن من آمده، به ناچار او را باید کشت. چون حکیم دانست که ناچار کشته خواهد شد گفت، ای ملک اکنون که به کشتنم آستین برزده ای، مرا دستوری ده که به خانه خیش روم و وصیت بگذارم و مرا کتابی است برگزیده، او را آورده بر تو هدیه کنم. ملک گفت، چگونه کتابی است؟ حکیم گفت، آن کتاب سودهای بسیار دارد. کمتر سودش این است که پس از آنکه سر بریده شود، ملک آن کتاب را بگشاید و از صفحه دست چپ سه سطر بخواند. آنگاه سر من در سخن آید و آنچه را ملک سوال کند پاسخ دهد. ملک را این سخن عجب آمد و حکیم را به پاسبان سپرده جواز رفتنش داد. حکیم به خانه خیش رفته، دو روز در خانه همی بود، روز سوم در پیشگاه ملک حاضر گشت. کتابی کهن با مکحله‌ای در دست داشت. طبقی خواسته، از آن مکحله اندکی دارو به طبق فرو ریخت و گفت، ای ملک این کتاب بگیر، چون سر مرا ببرند بفرمای که در همین طبق نهاده بدین دارو بیالایند که خونش باز ایستد. آنگاه کتاب گشوده بدانسان که گفتم سه سطر بخوان و از سر من آنچه خواهی سوال کن. ملک کتاب بستد و خواست که آن را بگشاید. ورقهای کتاب را به هم پیوسته یافت، انگشت به آب دهن تر کرده ورقی چند بگشود و به آسانی گشوده نمی شد. چون شش ورق بگشود به کتاب اندر خطی نیافت. گفت، ای حکیم خطی در کتاب ندیدم. حکیم گفت، ورقی چند نیز بگردان. ملک اوراق همی گشود تا اینکه زهری که حکیم در کتاب به کار برده بود بر ملک کارگر آمد و فریادی بلند برآورد. حکیم رویان چون حالت ملک بدید گفت، ای ملک نگفتمت حذر کن ز دود درونهای ریش، که ریش درون عاقبت سر کند. به هم بر مکن تا توانی دلی، که آهی جهانی به هم بر کند. و هنوز حکیم ابیات به انجام نرسانیده بود که ملک درگذشت. چون صیاد سخن بدینجا رسانید گفت، ای افریت بدان که اگر ملک یونان قصد کشتن حکیم رویان نمی کرد، خدای تعالی او را نمی کشت. تو نیز ای افریت، اگر نمی خواستی که مرا بکشی، خدای تعالی تو را نمی کشت. چون قصه بدینجا رسید، بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست.
در این داستان این ماجرا که آهوی پدیدار میشه و شاهزاده رو به دختری میرسونه که ادعا میکنه گم شده و بعد معلوم میشه دختر یک افریت یا به زبان فارسی تر یک پری بوده، بارها و بارها تو ادبیات فارسی تکرار میشه. مثلا در داستانهای عامیانه سمک عیار و اسکندرنامه، یا یا با تغییراتی در ماجرای ناپدید شدن بهرام گور در هفت پیکر نظامی و پریزده شدن بهرام چوبین در شاهنامه فردوسی. این پریان که در اسطوره‌های پیش زرتشتی کارگزاران آناهیتا ایزدبانوی باروری بودند و خیشکاری یا وظیفه ویژه‌شون فرزندآوری برای پادشاهان و پهلوانان اسطوره‌ای بوده، در دوران زرتشتی در اوستا و متون پهلوی به صورت موجودات اهریمنی و زیانکار تصور میشن. در نتیجه بعد از این چهره دوگانه پیدا میکنن و معمولاً برای کسی که دنبالشون رفته باشه و فریبشون رو خورده باشه عاقبت خوشی پیش نمیاد. 5 تا ویژگی: 1. زیبایی فریبنده، 2. زندگی و حضور در کنار دریا و چشمه‌سار و جنگل و بیشه، 3. فرستادن گور یا آهوی برای فریب یا راهنمایی پهلوان و شهریاری که به نخجیر و شکار اومده به جایگاه پری، 4. ترک پهلوان یا شهریار پس از آوردن فرزند، و 5. فرجام و عاقبت شوم برای فرزندان یا همسران معمولاً در هر بار پیدا شدن سر و کله پریها توی داستانها تکرار میشن. اینجام اگرچه چیزی از زیبایی پری قصه ما گفته نمیشه و خبری هم از کامبخشی و فرزندآوری نیست و همینطور این تسوجیه که در ترجمه شاهزاده را به دنبال غزال میفرسته، وگرنه در ترجمه دقیق تر اقلیدی جانوری عظیم و جسته است که کنجکاوی برانگیز و شاهزاده پیگیرش میشه، به هر حال سایر شواهد خبر از همون ریشه مشترک میده. و اما اشعار: خدایگان جهانی خدای یار تو باد، و بیت بعدیش همینطور: فخ کن بر همه شاهان که تو را شاید فخ، از قصیده های امیر معزی گرفته شده. اندیشه به رفتن سمندت ماند، یک ربایی از ازرقی هرویه. قهد وفاست در بونه آخر و زمان از خاقانی، حذر کن ز دود درونهای ریش سعدی. و در ادامه حکایت صیاد: اگر یگانه شوی با تو دل یگانه کنم، از نصرالله منشی و ترجمه کلیل و دمنه به فارسیه. اون ابیاتی هم که اشاره نکردم بهشون، موفق نشدم جایی جز در متن 1001 شب پیداشون کنم و شاید بشه گفت از خود سروش اصفهانیه. دیگه بریم و بشنویم آخرین بخش قصه این اپیزود رو که مریم برامون تعریف میکنه.
باقی حکایت صیاد. چون شب ششم برآمد، شهرزاد گفت: ای ملک جوانبخت، صیاد با عفریت گفت که چون تو قصد کشتن من کرده بودی، اکنون من تو را در این رویین خمره به زندان اندر کنم و به دریا بیفکنم. عفریت چون این بشنید، فریاد برآورده بنالید و صیاد را به نام بزرگ خدا سوگند داد و گفت: تو بد کرداری مرا پاداش بد مده و چنان مکن که عمامه با آتکه کرد. صیاد گفت: چگونه بوده است حکایت ایشان؟ عفریت گفت: من چون توانم که به زندان اندر حدیث کنم، اگر مرا بیرون بیاوری حکایت بازگویم. صیاد گفت: ناچار تو را به دریا افکنم که دیگر راه بیرون شدن ندانی. من پیش تو بسی بنالیدم و زاری کردم، تو بر من رحمت نیاوردی و همی خواستی که بیگناه هم بکشی و به پاداش این که من تو را از زندان به در آوردم، تو در هلاک من همی کوشیدی. اکنون بدان که تو را بدین دریا درافکنم و بدین جا خانه کنم و همه کس را از کردار بد تو بیاگاهانم و نگذارم که دیگر کس تو را به در آورد که تا ابد در همین جا بمانی و گونه گونه رنج ها ببری. عفریت گفت: اکنون وقت جوانمردی و مروت است، مرا رها کن. من نیز با تو پیمان بربندم که هرگز با تو بدی نکنم و تو را از مردم بی نیاز گردانم. پس صیاد از عفریت پیمان بگرفت و به نام بزرگ خدا سوگندش داده مهر از سر رویین خمره برداشت. در حال دودی از خمره بیرون آمده بر آسمان رفت، پس از آن در یک جا جمع آمده عفریتی شد زشت منظر و پا به رویین خمره بزد و آن را به دریا انداخت. چون صیاد دید که عفریت خمره به دریا افکند، مرگ را آماده گشته با خود گفت که این علامت نیک نبود. پس از آن پیش عفریت بیامد و گفت: ای امیر عفریتان، تو پیمان بستی و سوگند یاد کردی که با من بدی نکنی که خدای تعالی تو را پاداش بد دهد. آنگاه افرید بخندید و گفت ای صیاد از پی من بیا. و صیاد دل به مرگ نهاده همی رفت تا به کوهی برسیدند. به فراز کوه بر شده از آنجا به بیابان بی پایانی فرود آمدند و در آن بیابان برکه آبی بود. افرید بر آن برکه بایستاد و صیاد را گفت دام به این برکه بینداز و ماهیان بگیر. صیاد دید که در برکه ماهیان سرخ و سفید و زرد و کبود هستند. او را عجب آمد و دام به برکه بینداخت. پس از زمانی دام بیرون آورد. چهار ماهی با چهار رنگ در دام یافت. پس افرید به او گفت که ماهیان را به نزد سلطان ببر که او تو را بی نیاز سازد و اگر گناهی از من رفت ببخشای و عذر مرا بپذیر که من 1800 سال به دریا اندر بودم و روی زمین را ندیدم. تو همه روز از این برکه یک دفعه ماهی بگیر و سلام. پس زمین شکافته شد و افرید به زمین فرو رفت و صیاد به شهر آمد و از سرگذشت خود با افرید در عجب بود. پس به خانه بیامد. ظرفی پر از آب کرده ماهیان در آن بینداخت و آن را چنان که افرید آموخته بود برداشته به بارگاه ملک آمد و ماهیان را به پیشگاه ملک برد. ملک چون به دانسان ماهیان ندیده بود، از آن ماهیان در عجب مانده گفت این ماهیان به کنیز طباخ بسپارید و آن کنیز را 3 روز پیش ملک روم به هدیه فرستاده و هنوز چیزی نپخته بود. چون ماهیان به کنیز سپردند، وزیر به فرمان ملک 400 دینار زر به صیاد بداد. صیاد زرها به دامن کرده، شادان و خرم به خانه خیش بازگشت. اما کنیز طباخ ماهیان را به تابه انداخته، بر آتش بگذاشت تا 1 سوی آنها سرخ گردید و آتش در زیر تابه همی سوزاند که دید دیوار مطبخ شکافته شد و دختری ماه روی به مطبخ در آمد که در خوبی چنان بود که شاعر گفته شاه را ماند که اندر صدره دیبا بود، هر که اندر صدره دیبا بود زیبا بود. عاشقان را در دل به دام انبرین کرده است سید، سید دل باید چو دام از انبر سارا بود. هست دریای ملاحت روی او، از بحر آنک انبر و مرجان و لولو هر سه در دریا بود. گر به حکم طبع یغما رسم باشد ترک را، آن سنم ترک است و دل در دست او یغما بود. و در دست آن دختر شاخه خیزرانی بود. آن شاخه را بر تابه زد و گفت ای ماهی، آیا در عهد قدیم و پیمان درست خود هستی؟ چون طباخ این بدید بیهوش افتاد و دختر همان سخن مکرر می کرد تا اینکه ماهی سر برداشته گفت آری آری. پس از آن همه ماهیان سر برداشته گفتند اگر یگانه شوی با تو دل یگانه کنیم، زمهر و دوستی دیگران کرانه کنیم. دخترک چون این بشنید تابه را سرنگون کرده، از همان جا که در آمده بود به در شد و شکاف دیوار به هم پیوست. چون کنیز به هوش آمد دید که ماهیان سوخته و تباه شدند. کنیز ملول نشسته به بخت خیشتن گریان بود و می گفت شکست خوردن در جنگ نخست مبارک نباشد. کنیز با خود گفتگو همی کرد که وزیر در رسید و ماهیان بخواست. کنیز گریان شد و چگونگی باز گفت. وزیر را عجب آمد و صیاد را بخواست و گفت از آن ماهیان 4 دیگر بیاور. صیاد به سوی برکه شتافت و دام بینداخت. پس از زمانی دام بیرون کشید. دید که 4 ماهی مانند همان ماهیان به دام اندرند. ماهیان را پیش وزیر آورد. وزیر آنها را به کنیزک بداد. کنیز ماهیان به مطبخ آورده به تابه بینداخت. در حال دیوار مطبخ شکافته، همان دختر آفتاب روی به مطبخ اندر آمد و شاخه خیزران بر تابه زد و گفت ای ماهی، در عهد قدیم و پیمان درست خود هستی؟ ماهیان سر برداشتند و همان بیت پیشین بخواندند. چون قصه بدینجا رسید، بامداد شد و شهرزاد لب از داستان فرو بست.
من اولین بار در شب 1001 این نظریه رو شروع کردم به گفتن در ریشه یابی هزار افسان که این همان شاهنامه است. نظریه این بود: چهار شخصیت اصلی هزار افسان همان چهار شخصیت اصلی داستان ضحاک شاهنامه هستند. میدونین که توی داستان شاهنامه ضحاک شهرناز و ارنوازن و بعدن فریدون پهلوان شاه نیک که میاد و ضحاک یا ماردوش رو میاندازه. ماردوش یک شاه بیگانه است که نشسته، فریدون یک پهلوانه که پدرش رو قبلا این ماردوش کشته. شهرناز و ارنواز گفته میشه که دختران جمن، همه اینا مهمه. توی هزار افسان، داستان اصلی هزار افسان، یک شهرتازه و دو تا زن، شهرزاد و دینازاد، ولی کسی نمیاد، خود اوست که متحول میشه از شاه بد به شاه نیک. میبینی که این چهار شخصیت همون چهار شخصیت هم، منتها به جایی که فریدون بیاد و اونو بندازه، در این یک تحول اتفاق میفته. شاه بد تبدیل میشه به شاه خوب. چجوری این تحول اتفاق میفته؟ توسط زنها. زنها قصه میگن و در طول هزار شب میتونن ذهن اونو عوض کنن.
بخش پژوهشی این اپیزود رو با صدای بهرام بیضایی شروع کردیم تا خلاصه‌ای باشه بر اپیزود قبل و توضیح این که اصلاً داریم درباره چی صحبت می‌کنیم. از اونجایی که فکر می‌کنم توضیحات اپیزود قبل کمی پراکنده شد و شاید شما رو گیج کرده باشه، در این اپیزود برمیگردم به ابتدای تاریخ و از اونجا پا به پای هم جلو میایم. یادتون هست دیگه داشتیم درباره فرضیه بهرام بیضایی صحبت می‌کردیم، اینکه داستان ضحاک شاهنامه و داستان بنیادین هزار و یک شب یک ریشه اسطوره‌ای مشترک دارن. قبلاً توی پست توی اینستاگرامم توضیح دادم که بنابر باورهای ایران باستان، آفرینش اساطیری در بازه 12000 سال صورت میگیره که این 12000 سال به چهار دوره 3000 ساله تقسیم میشه. دوره اول یا 3000 سال نخست دوره آفرینش جهان مینوئیه، جهانی فارغ از زمان، مکان، ماده و حرکت که شامل دو بخشه: جهان نیکی متعلق به اورمزد و جهان بدی متعلق به اهریمن. میشنویم توضیحات بهرام بیضایی رو. فقط قبلش بگم که در نوشته های پهلوی زوروان خدای زمانه.
توی ستاره شناسی که حرف زدن و زمان شناسی، یک اندیشه پیدا میشه که بهش میگن اندیشه زروانی. اندیشه زروانی خیلی بر زمان متکیه، بر تجدید دوره ها متکیه و بر خیر و شر و نیکی و بدی و تاریکی و روشنی. گفته میشه که زروان در یک لحظه ای فکر کرد که از خودش فرزندی بزاد. بعد از مدتی فکر میکنه که آیا این فرزندی که من میزایم این نیکه یا بد، و اون از این شک اهریمن به وجود میاد و این فکر میکنه دو مرتبه یک چیز دیگه بزاد و این مرتبه اهورامزدا ساخته میشه. و در بین اینا، در این زایش جنگه، در این برتری جنگه. تمام دوره ها بعدن تبدیل میشه به جنگ این نیکوبت و این تاریکی و روشنی. 3000 سال به اون میرسه، 3000 سال به اون میرسه، 1000 این میبره، 1000 اون میبره، بعد اینا با هم ترکیب میشن نیک و بد. و عملا این فکریست که توی چین هم هست، توی یانگ و یین، توی روشنی و تاریکی، که روشنی نیروی نرین است، تاریکی نیروی مادین است، چون مبهمتره و این چون روشنتره، حالا به هر دلیلی. ولی از ترکیب این زده اینه زمین زندگی به زندگی وجود میاد، همچنان که توی زروانیگری از ترکیب این جنگ اهریمن و اهورمزدا، یعنی دوره آمیزشه، که تاریخ و هستی به وجود میاد. بنابراین در این لحظه از تاریخ یک پیش نمونه انسان ما خواهیم داشت به اسم کیومرت توی تاریخ دینی ایرانی.
در سه هزاره دوم با به خواب رفتن اهریمن، اورمزد یا اهورامزدا آفرینش گیتی رو آغاز میکنه و آسمان، آب، زمین و پیشنمونه های گیاه و جانور و انسان رو میآفریند. اما با پایان یافتن این دوره، اهریمن که سرانجام به یاری همدستانش از بهت بیرون میاد و هوشیار میشه، در جهت نابودی گیتی به جنگ برمیخیزه. در جریان نبردی که بین نیروهای اهریمنی و اهورایی در میگیره، جهان به شکل امروزی که آمیزشی از خیر و شر در میاد. آسمان، ماه و خورشید به حرکت در میان، بخشی از آبها شور و گلالود میشه، کوها و رودها به وجود میان، گیاهان و جانوران در جهان پراکنده میشن و نخستین زوج بشر هستی مییابند. بعد از اینه که تاریخ به دست پادشاهان و پهلوانان سپرده میشه. به عنوان کامل کننده این بخش، یه نقل قول هم از دکتر جلال ستاری میارم. همه ی ویژگی های ممتاز آیین مزدیسنا توی پرانتز دین زرتشت از پیکار دو نیروی خیر و شر در طبیعت و تاریخ و زندگی انسان و فرجام چیرگی نیکی بر بدی گرفته تا تشخص آن دو نیرو به سیمای شاهان و پهلوانان در یک اسطوره ایرانی به زیبایی و شیبایی انعکاس یافته، اسطوره ضحاک ماردوش، آنچنان که میتوان این اسطوره را به سان اسطوره پرومته در فرهنگ یونان چکیده باورها و جهان نگری ایرانی دانست. حالا چرا من این توضیحات رو اینجا دادم؟ برای اینکه میشه همین پلات مادر هزار و یک شب رو با داستانهایی از هر دوره تاریخی متناسب با مقتضیات همون دوره تطبیق داد. فقط باید حواستون باشه که همه این داستانها روزگاری بسیار طولانی زندگی شفاهی داشتن و در نتیجه در اثر نقصان حافظه راویان یا حتی به دلخواه اونها به راحتی تغییر میکردن، به طوری که شاید در زمان مکتوب شدن تنها سایه‌ای از داستان اولیه باقی مونده باشه. سایه‌ای که گاه یک اندیشه پنهان اما حیاتیه و یا برعکس جزئی کوچک و به ظاهر بی‌ارزش. به نظر من دقیقاً همین دگرگون شدگی‌ها از خصلت‌های بسیار مهم داستان‌های اسطوره‌ایه. و اما سیر همین داستانی که گشته و گشته تا شده قصه شهرزاد و شهریار. اول اسطوره کهن هندو ایرانی که میشه با نگاهی به متن ریگ ودا اون رو بازنویسی کرد. یادتونه وداها قدیم ترین اثر هندی به زبان سانسکریت هستند و ریگ ودا قدیمی ترین بخش وداهاست. بیضایی می نویسد ابر اژدهای باران دزد، ابرهای بارور و بارانزا را می رو باید و زندانی غار خویش می کند. شاه ایزدان ایندرا که گاه توفندگیش وی را با باد یکی می کند و آزرخش آوریش با آتش، او را با جنگ افزارش گرز آزرخشین می افکند و آبهای زندانی را آزاد می کند و همزمان با بر تخت نشینی و پیوند دوباره او با این آبتنان جشن پیروزی و سرسبزی و باروری برپا می شود. یادتون باشه در اپیزود قبلی هم گفتم که تو اسطوره های فرهنگ کشاورزی، ابرهای بارانزا، گاوان شیرده و زنان همگی نماد باروری هستند. چگونگی تحول ایندرا ایزد هندو تا فریدون شاهنامه رو از زبان خود آقای بیضایی بشنویم.
در ریگ ودا یک خدای بزرگ هست. ایندرا خدای جنگاوره و شاه خدایانه و بزرگترین کارش اینه که می جنگه با یک ماری به اسم ورثرا. این مار گاهی خونده میشه به اسم اجی. این کلمه اجی اول اژدهاک یعنی اسم واقعی اژدهاک توی ایران هست. توی جدا شدن فرهنگ هند و ایران ایندرا از خدایی فرو میفته و دیو میشه توی ایران، ولی لقبش باز به صورت خودش باقی میمونه. لقب ایندرا هست ورثرغنا که یعنی اژدها افکن، تبدیل میشه بهرام در طول زمان. و بهرام میدونیم که اینجا همون نقش داره، ایزد جنگه. ایندرا یک دومی داره، یعنی یک انعکاس یا یک تنین داره به اسم تریتا. تریتا واقعا یعنی سه، معنی بیشتری نداره تریتا، ولی قابل تعبیره. میشه به جهان سگانه باستان گفت که زمین، آسمان و میان، چون بسیاری از موجودات افسانه مال میانن، مال این بخش میانین و میتونه که واقعا کلمه سه باشه که گفته میشه ممکنه به معنی فرزنده، یک پدر دو مادر و سه فرزند. و توی همه داستان‌های ایرانی اگر بدونید همیشه فرزند سوم اونایی که مورد ستم قرار میگیره ولی در پایان نجات دهنده است. یعنی همین داستان فریدون. فریدون توی شاهنامه سومین پسره و بعد توسط برادراش یک جایی مورد ستم قرار میگیره، پدرش رو ضحاک میکشه، غیره سرگشته است برای مدت مدیدی تا بالاخره به صورت نجات دهنده در پایان میاد. تریتا در فارسی باستان میشه تریتونه، تریتونه در طول زمان تبدیل میشه فریدون. بنابراین داستان هندو ایرانی باستان توی شاهنامه در نسخه فارسی شده از مسیر اوستایی و نوشته های دینی کهن وجود داره.
نسخه دوم اجیده ها و تریتونه در اوستا و ضحاک و فریدون در دنیای حماسی شاهنامه. در اوستا اجدهاک اژدهایی سکله سپوزه و شش چشم، زورمندترین دیوی که اهریمن در نابود کردن جهان و مردم آفرید. در مقابلش تریتونه یا فریدون قرار داره که به یاری ایزدبانو آناهیتا که براش 100 اسب و 1000 گاو و 10000 گوسفند پیشکش میبره، موفق میشه اجدهاک رو در بند بکشه و دو همسرش سنگ هوکه و ارن هوکه رو برو باید. این دو زن برازنده نگاهداری خاندان و شایسته زایش و افزایش دودمان توصیف میشن. همونطور که تو اپیزود قبل گفتیم، توی شاهنامه هم کم و بیش همین داستان اتفاق میفته. فقط اجدهاک در کالبد پادشاهی بیگانه با نام ضحاک میره که فریب شیطان رو میخوره و نام همسرانش هم به شهناز و ارنواز تغییر کرده. این دگرگونی ها هم به تبع متناسب با پیشرفت فکری جامعه ای که قصه درش باز تعریف شده. نسخه سوم، 1001 شب و روایت عامیانه. در اینجا چند تا تغییر اساسی رخ داده. از جمله ضحاک و فریدون هر دو در وجود شهریار متجلی شدند. وقتی شهریار هر سپیده دختری رو که شب قبل ازش کام گرفته به تیغ جلاد میسپاره، انگار همون ضحاکیه که هر روز جوانی رو میکشه تا مغزش رو غذای مارهایی روی دوشش بکنه. اما همین شهریار در نهایت به سحر کلام شهرزاد خوی اهریمنی خودش رو کنار میذاره و تبدیل به فریدون دادگری میشه که بر تخت پادشاهی نشسته. اگرچه در اندیشه های باستان و باورهای دینی و آیینی عصر حماسه گوهره مردمان تغییر ناپذیر تصور میشده، توی دوران جدیدتر روایت عامیانه این تحول بد به نیک انجام شدنی و پذیرفتنیه. اگر هم در این داستان زنان از انفعال خارج شدند و فراتر از تصویری که توی حماسه دارند، شهرزاد داوطلبانه پا در حرمسرای شهریار میگذاره تا خودش و دختران شهر رو نجات بده، احتمالاً این نکته خاطره بازمانده از دوران مادر خدایی، یعنی پیش از این که نقش زنان توی اسطوره و حماسه به مردان داده بشه. مثلا به دوتا آشپز ضحاک که داوطلبانه به قصر میان و هر روز یکی از دو جوان قربانی رو نجات میدن. از اونجایی که فرصت نشد توی این دوتا اپیزود از دوتا خالیگری آشپزان ضحاک به نامهای ارمایل و گرمایل و نقش نجات دهندشون صحبت کنم، بد نیست باز یه رجوع مختصر کنیم به صحبتهای بهرام بیضایی.
دلائل این که اونجا حماسه و تاریخ و جای داستانگویی نیست، طبیعتاً شهرناز و ارنواز نقش نجات دهندشون داده شده به دوتا آشپز. در شاهنامه این دوتا آشپز میتونن شبیه یک قربانی رو نجات بدن. در مقایسه داستان در هزار افسان شبیه یک زن نجات پیدا میکنه. زنان نجات دهندن، وسیله نجات دادنشون قصه گوییه. توی شاهنامه شبیه یک مرد نجات پیدا میکنه، دو آشپزن که نجات میدن و در آخر نجات دهندگان همین مردان که نجات پیدا کردن. هزار تا یا چقدر از این مردا که نجات پیدا کردن دور فریدون رو میگیرن و با هم میان و نجات میدن سرزمین رو. این همون داستانه یا تعبیر دیگه‌ای از همون داستانه.
خب برگردیم به ادامه بحث. توجه کنید که تریتونه یا فریدون در اوستا هم از جمله به یاری آناهیتا است که موفق میشه بر اژدهاک پیروز بشه. به علاوه این که شهرزاد هم همچون همتایان خودش شایسته باروریه و در پایان مشخص میشه توی این مدت 3 پسر برای شهریار به دنیا آورده. فریدون شاهنامه هم بعداً صاحب 3 پسر میشه. بیضایی در اثبات فرضیش یکی از مهمترین ادله رو حضور دین آزاد میدونه. شخصیتی که گاه دایه شهرزاده، گاه مستحفظ اندرونی پادشاه و توی ویرایش های جدیدتر خواهر کوچکتر شهرزاد که حضورش در خوابگاه شهریار عجیبه و البته تأثیر چندانی توی پیشبرد داستان نداره، اما از داستان حذف نشده. چرا که همین دوگانه بودن زنان یا خواهران بسیار اهمیت داره. که توضیح در موردش رو به اپیزود بعدی منقول میکنم. در کنار همه اینها دقت کنید که تو دو تا داستان ضحاک شاهنامه و هزار و یک شب مغزه که در آرام کردن خوی اهریمنی پادشاه به کار میره. خوراک ماران ضحاک مغز جوانانه و شهرزاد هم به شهریار خوراک اندیشه میده. نکته دیگه تکرار هزاره. ضحاک هزار سال پادشاهی میکنه و شهرزاد هزار شب برای شهریار قصه میگه. دکتر فرهاد مهندس‌پور در کتاب زنانگی و روایتگری در هزار و یک شب ضمن این که نبرد همیشگی و بیپایان بین خیر و شر رو از بناندیشه های شکلی هزار و یک شب میدونه، ساختار تو در تو و دوری کل داستان رو هم برآمده از همین ویژگی قلمداد میکنه. سپس برجسته ترین همانندی های داستان بنیادین هزار و یک شب رو با اسطوره های منشأ به این ترتیب شرح میده. در آغاز همه داستان ها سامان بر افتاده و آشفتگی حاکمه، چنان که ارزش ها دگرگون شدن. اژدهای خوشسالی ابرهای بارانزا رو اسیر کرده. پادشاهی بیگانه بر کشور حاکم شده و جوانان شهر رو میکشه. شهریار هر شب با دختری باکره تزویج میکنه و آفتاب بر نیومده اون رو به کام مرگ میکشونه. این آشفتگی به حدی میرسه که توی شاهنامه به محض برخروشیدن کاوه به دادخواهی و براندازی ضحاک سپاهی بر او انجمن شد نخورد. یا در هزار و یک شب مردم به سطوح آمده دختران خود برداشته هر یک به سوی رفتند و در شهر دختری نماند. درسته که به رسم تلخیص خیلی از جنبه های همانندی رو که بیضایی و مهندس بو شهر میدن از قلم انداختم، اما این یکی رو باید بگم براتون. بخشی از این آشفتگی یا کیاس در همخوابگی های ناروا به تصویر کشیده شده. توی اوستا دیوی زنان شایسته باروری رو به همسری گرفته در حالی که خودش احتمالاً سترونه. در شاهنامه هم چند بیت در وصف آیین ضحاک وارونه خوی اومده که میشه این برداشت رو ازشون کرد که ضحاک در زمان برانگیخته شدن شهوتش دختری خوبرو و پاکدامن رو وادار میکرده در حضور او با مردی جنگی بیامیزد، چیزی که در نظر فردوسی نه رسم کیی بود نه آیین کیش. یادتون هست در ابتدای داستان شهریار و شاه زمان هم چه اتفاقی افتاد؟ زنان هر دوتا پادشاه در غیبت شوهرانشون با غلامان سیاه پوست هم بستر می شدن. همانندی دوم، قهرمانی که برای نبرد اعلام آمادگی می کنه. در ریگ‌ودا، ایندرا خدای طوفان به جنگ با اژدهای خوشسالی می ره. فریدون اوستا برای آناهیتا ایزدبانوی باروری و خدایان دیگه پیشکش می بره تا در برابر اژدهاک پیروز بشه. فریدون شاهنامه پس از قیام کاوه به جنگ با ضحاک آمده می شه. شهرزاد هم برای ازدواج با شاه زنکش پیشگام میشه. سومین همانندی، خیشگاری، ابزار و چگونگی نبرد. خیشگاری که از تعابیر مهم دین زرتشتیه به معنی وظیفه ویژه‌ای که هر کس باید انجام بده. خیشگاری تمام این پهلوانان فقط یک چیزه، غلبه بر نیروی اهریمنی و دادگستری دوباره. ابزار ایندرا، توفندگی باده و افکندن آذرخش. فریدون پهلوان شاهنامه درفشی از چرم گاو و گرزی گاو سر داره. جنگ افزار شهرزاد هم هزار و یک شب روایتگری و داستانگوییه. همانندی چهارم، فرجام نبرد که سامان دوباره و بازگشت به قانون و اخلاقه. ابرهای بارانزا میبارند و طبیعت دوباره زنده میشود، یعنی آغاز بهار و جشن نوروز. فریدون با ارنوکه و سنگ هوکه یا ارنواز و شهرناز ازدواج میکنه و صاحب فرزند میشه. شهریار هم از شادی به آغوش کشیدن فرزندانش شهرزاد و دختران شهر رو امان میده و 30 روز شهر رو آذین میبنده و جشن میگیره. خب، باید اعتراف کنم واقعیت اینه که من این همه حرف زدم اما آخر کار شما باید برین و دو تا کتاب ریشه یابی درخت کهن و هزار افسان کجاست رو بخونید. قطعاً هم قلم آقای بیضایی از کلام من شیواتره، همونقدر بس مفصل و جذاب و همه جانبه است که قول میدم تو هیچ پادکستی نشه جمعش کرد. البته تو دوتا اپیزود بعدی که میخوام درباره شهرزاد و دین آزاد براتون بگم باز هم به سراغ این دوتا کتاب خواهم رفت. در پایان لازم اشاره کنم که شب 1001 نمایشنامه‌ای از بهرام بیضایی عزیزه که توسط انتشارات روشنگران و مطالعات زنان به چاپ رسیده و انتخاب این نام برای این پادکست در واقع ادای احترامیه به این استاد بزرگوار. این رو هم بگم که من به هیچ وجه کارشناس هزار و یک شب نیستم، بلکه در تلاشم با پژوهش تو منابع معتبر موجود اطلاعاتی رو که به دست میارم با شما هم به اشتراک بذارم و البته در صورت امکان با متخصصینی که تو حوزه‌های مختلف مرتبط با کتاب سر و کار دارن هم مصاحبه کنم. بنابراین لطفاً خطاهای من رو بر من ببخشید و حتماً ما رو از نعمت انتقادات و پیشنهاداتتون بهره‌مند کنید. اگر پادکست ما رو دوست داشتید، ممنون میشم در اپ‌های پادگیر ما رو سابسکرایب کنید و بدونید بهترین حمایت شما از ما معرفیمون به دوستانتونه. لطفاً صفحه ما رو در اینستاگرام با عنوان شب 1001 پشت سر هم و بدون هیچ نشانه فاصله ای دنبال کنید. در اونجا اطلاعات تکمیلی و منابع استفاده شده در هر اپیزود معرفی میشن. روال بر اینه که تو پایان هر اپیزود من یه پادکست دیگر رو بهتون معرفی کنم. اما این هفته میخوام از یه کانال توی تلگرام بگم که به همت آقا رضا اداره میشه. کانال بیزایی که علاوه بر انتشار برخی دیالوگ‌های جذاب نمایشنامه‌های بهرام بیزایی، فیلم‌ها و فایل‌های صوتی سخنرانی‌های ایشون و همینطور بخش‌هایی از متن نمایشنامه رو تا جایی که قانون کپی رایت اجازه میده منتشر می‌کنه. من خودم اولین بار سخنرانی استاد بیزایی رو درباره اسطوره‌ها در شاهنامه از همین کانال شنیدم. پس اگر دنبالش رفتید، کافیه در تلگرام بیزایی رو به فارسی و به تنهایی جستجو کنید. در شب 1001 طراحی هویت بصری هنر یاسمین میرموعزه. مشاور محتوایی ما دکتر بهزاد آقا جمالی هستند و مشتبه حسامی هم در پروسه تولید مشاور فنی ماست. اگر شما در زمینه آهنگسازی یا ویرایش و میکس صدا فعالیت میکنید و دوست دارید با ما همکار باشید، لطفاً به حساب ما در اینستاگرام پیام بدید. در ضمن صحبت‌های بهرام بیزایی رو که در لابلای بخش پژوهشی شنیدید مربوط به سخنرانی‌های مختلف ایشون در سال‌های اخیره که من فهرستش رو در توضیحات مکتوب این اپیزود آوردم. ممنون که با ما همراه بودید تا شب 1001 بعدی.